رادیوی آزادی،
مجله خبری. مقامات روسیه ده ها نفر از جمله الکسی نوالنی پیشوای مخالفان دولت را هنگام تظاهرات سراسری دستگیر کردند. نوالنی از فعالان مبارزه با ضد فسادکاری در روسیه از طرفدارانش خواست به تظاهرات برآمده مردم را به دست کشیدن از شرکت در انتخابات ریاست جمهوری دعوت کنند. الکسی نوالنی روز 28 ژانویه در توییتر نوشت که او را بعد همراه شدن به گردهمایی بیشتر از 1000 نفر در مرکز شهر مسکو دستگیر کردند. مردمی ناراضی از ادامه حکومتداری ولادیمیر پوتین روز 28 ژانویه به خیابان‌های ده‌ها شهر روسیه ریختند و از دعوت الکسی نوالنی طرفداری کردند که می‌خواهد مردم در انتخابات شرکت نکنند. الکسی نوالنی انتخابات روز 18 مارس در روسیه را تعیین دوباره ولادیمیر پوتین به مقام رئیس جمهور نامیده است. حکومت افغانستان به خاطر گرامی داشت یاد قربانیان حمله خونین روز 27 ژانویه در شهر کابل ماتم ملی اعلان کرد. در نتیجه بمبگذاری در این روز در پایتخت بیشتر از 100 نفر کشته شدند. بر اساس امر رئیس جمهور، پرچم‌های افغانستان در اداره‌های دولتی و در سفارتخانه‌ها در خارج نیمه افراشته بودند. وایس برمک، وزیر امور داخلی افغانستان، روز 28 ژانویه گفت تعداد قربانیان حمله به 103 نفر رسید. به قول او 235 نفر دیگر به شمول 3 مامور پلیس جراحت برداشتند. یکی از این مجروحان به رادیو آزادی گفت:
تمام وجودم زخمی است، در پایم، دستم، تختی پشتم با قلم موگار است. دیگه ما را به شفاخانه جمهوریت انتقال دادن از بس که تعداد مریضا و زخمی زیاد بود.
ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، گفت که بمبگذاری مرگبار کاری دستی گروه آنهاست. به گفته مقامات، بمبگذاران ماشین یاری تجهیزی طبی را گرفته و توانستند به ممانعت از پاسگاه‌های امنیتی گذرند و آن را در میدان صدارت در نزدیکی اداره‌های دولتی و سفارتخانه‌های خارجی ترک کنند. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران گفت سه سرباز خود را در نبرد با جنگجویان گروه به نام دولت اسلامی در ولایت فارس تلف داده است. با گفته این نیروی قدرتمند ایران 16 عضو گروه داعش را دستگیر کردند. محمد پاکپور، فرمانده نیروهای زمینی سپاه، روز 27 ژانویه گفته است که در جنگ چند عضو داعش را هم کشتند. سپاه نیوز وبسایت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران خبر داد که جنگجویان داعش از مرزهای شمالی کشور از عراق وارد شدند. سازمان افراطی مذکور مسئولیت حمله روز 7 ایونی سال 2017 در تهران را بر دوش گرفته است که در جریان آن حمله 17 نفر کشته شدند. الکساندر لوکاشنکو، رئیس جمهوری بلاروس، قانون ستانیدن انداز از بیکارخوجه‌ها را روز 25 ژانویه به اعتبار کرد. فرمان نو شهروندان بیکار از پرداخت مالیات به بودجه آزاد میکند. برای شهروندان بلاروس که جای کار ندارند، در سراسر کشور مرکزهای باکار تامین کنی تاسیس مییابد. بر اساس قانون درباره بیکارخوجه‌ها که سال 2015 قبول شد، هر یک شهروند بیکاری بلاروس مجبور بود سالانه به بودجه کشور 170 یورو سپارد. بعدی دزدی یک نوع پول رقمی با ارزش 503 میلیون دلار و یا 58 میلیارد ین ژاپن، قرب چنین پول ها در سراسر جهان پایین آمد. کوینچک، یک شرکت ژاپنی که با پول های رقمی معامله می کند، روز 27 ژانویه گفت که رخنگران اینترنتی با ارزش 503 میلیون دلار نیم را دزدیدند که دهمین پول رقمی شناخته در جهان به حساب می رود. کوینچک بعد از این دزدی فروش و پرداخت نیم را قطع کرده است و هم معامله با اسعار دیگری رقمی را محدود کرده است. کوینچک گفت ارزیابی دارند که چقدر مشتریانشان در نتیجه این رخنگری ضرری مالی دیدند. بعد این قیمت بیت کوین، معروف ترین پول رقمی در جهان، هم 2% پایین رفت. حالا یک بیت کوین تقریبا 10900 دلار را تشکیل می دهد. مقامات عراق میگویند یک هواپیمای نظامی آمریکا اشتباهاً به همایش رزمندگان قبیله‌ای و غیر نظامیان در ولایت شمالی انبار تیر انداخته و دست کم 7 نفر را کشته است. دو فرمانده بلند رتبه عراقی گفتند که نیروهای آمریکا قربانیان را جنگجویان پنداشته هدف گرفتند. ائتلاف بر رهبری آمریکا 3 سال است به حکومت عراق در جنگ با ضد گروه به نام دولت اسلامی کمک میکند. و شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر در وبسایت azadi.org.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن جمعیت با اوردر
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
مقامات خدمات گمرک تاجیکستان سبب اصلی برکناری عبدالفتاح غایب از مقام رئیس این نهاد دولتی را آشکار نکردند، ولی گفتند که او در رابطه با واردات گوشت پستیوت مرغ گپ شنیده بود. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. عبدالفتاح غایب روز 19 ژانویه امسال پس از جلسه سالانه حکومت که در آنجا برای اصلاح کمبود در کارش فرصت گرفت، با قرار حکومت از مقام آزاد شد. در قرار علت برکناری گذشتن به کار دیگر گفته شده است. با گذشت تقریبا 10 روز معلوم نیست که عبدالفتاح غایب کار را در کجا و در چه مقام ادامه خواهد داد. رهبریت نوی خدمات گمرک نیز روز 26 ژانویه در نشست مطبوعاتی نگفتند که فعلا او در کجاست، اما در پاسخ به سوال خبرنگاری رادیوی آزادی که چرا از مقام آزاد شد گفتند او به خاطر واردات گوشت پستیفت مرغ آگاهی گرفته بود. عظیم تورسون‌زاده معاون رئیس خدمات گمرک تاجیکستان گفت مسئله واردات گوشت پستیفت مرغ از مشکلات اصلی در سال گذشته بود. افزود
خیلی شما با خبر هستید که ایسا بیامین مشکلات های در برای واردات گوشت پرنده بود مسئله صفتش کردیم چه مقامات رو اگاه گرفتن بعضی از وظیفه آزاد کرده شدن این مسئله بینید جدی اولی هم این مسئله هست ما اویدی مسئله نقشه چرا بینید تشکیل نموده کرو این مسئله پرزور نموده استودیم.
با این حال تورسون‌زاده از عبدالفتاح غایب شخصی کاردان توصیف کرد و گفت باور دارد که او در مقام نوی خود موفق خواهد شد.
ما باوری داریم که پوره کلکتیوی خدمات گروه که این را باری بینید با اوگرو بودن دانشمند بودن کارشون بینید برای ما نتیجه نو بود سمره نو بود از طریف حکومت جمهوری تاجیکستان به دیگر کار گزارانده شد ما باوری داریم که دیگر مقامات با نیز روبر میشن بعد کاروی سمرانوکشون دوام میتن.
عبدالفتاح غایب در 3 ماه اخیر 2 دفعه مورد انتقاد شدید رئیس جمهوری تاجیکستان قرار گرفت. باری اول ماه نوامبر سال گذشته در قطار وزیر سابق مالیات تنبیه شنید. بعداً در جلسه روز 18 ژانویه امسال رئیس جمهور از کار رهبریت خدمات گمرک به شدت انتقاد کرد و اجرا نشدن نقشه درآمد باج گمرکی با فساد دست زدن کارمندان خدمات گمرک، نظارت ناکفایه فعالیت گذرگاه‌های سرحدی و واردات محصولات گوشت پستیفد را دلیل پیش آورد. عبدالفتاح غایب 3 سال پیش به خدمات گمرک از کرسی رئیس آژانس نظارت دولتی مولوی و مبارزه با کروپسی آمده در این مقام جایگزین رستم امامعلی پسر رئیس جمهوری تاجیکستان شد. هرچند او گفته بود که ساحه گمرک برایش آشناست، ظاهرا 3 سال رهبری برایش چندان آسان نبود. از یک طرف درآمد باج گمرکی کم شد و از طرف دیگر مسئله واردات محصولات پستیفت گوشت دردسر شد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
دادگاهی ولایت ختلان یک زن و شوهر را که به قول مقامات در جنگ‌های سوریه اشتراک دارند در غیبشان از 16 تا 18 سال زندان محکوم کرد. حکم دادگاه نسبت به خیرالدین نرزالایف 32 ساله و ساجده رحمتوی 31 ساله اول ماه ژانویه در یک مرافعه سیار در ناحیه دوستی صادر شده است. مقامات دادگاه گفتند که این جفت سال 2016 از روسیه طریق ترکیه به سوریه رفتند و به گروه تندروی دولت اسلامی پیوستند، اما یک سال باز از آنها هیچ خبری نبوده است. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. بر اساس تغییری بند 248 کدکس جنایی در ماه یولی سال 2017 دادگاه تاجیکستان حق پیدا کردند که حکم زندان عیبدار شونده ها را به حضور آنها صادر کنند. فعلا بر اساس این تغییرات ده ها پرونده جنگجویان تاجیک برای بررسی به دادگاه ها ارسال شدند. دادگاه ولایت ختلان تا به حال در رابطه با این با 4 تن از تاجیکان عضو گروه تندروی دولت اسلامی در غیبشان حکم صادر کرده است. تیمور بایزاده رئیس کلگیای پرونده های جنایی دادگاه ولایت ختلان میگوید این پرونده ها در حال به حضور عیبدار شونده بررسی می شوند که دلیل های ردناپذیر شرکت آنها در جنایت موجود است. او گفت در پرونده این جفت عکس های حضورشان در سوریه و اقرار اودیویی و ویدیویی که تصدیق میکنند در جهاد قرار دارند و نیتی به تاجیکستان برگشتن ندارند وجود دارد. سال 2014 تاجیکستان با وارد کردن یک تغییرات به قانون جنایی به جهادیهای تاجیک در صف دیش امکان داد که از راه خطرناک بیرون شوند و به وطن برگردند. مقامات اوفی آنهایی را که صدقاً پشیمان شدند کفالت دادند. تیمور بایزاده دادرس تاجیک میگوید این بندی کدکس جنایی هنوز موردی عمل قرار دارد، ولی پرونده آنهایی در غیبشان بررسی میشود که دیگر خواهش بازگشت به وطن را ندارند. او گفت
باید یک برتری همین پرونده های در غایبی شخص بررسی کنندن، حقوق های آنها برای اوردن شکایت محدود نمیشود. اگر به شرط ساق و سالم به وطن برگردند و حکم برآورده سود قطعی راضی نباشند، در اساس عریضه شکایتی خود همون محکوم شده سودیه که قرار قبول کرده است حد داره که حکمش گشت بیکار کند و از سر نو به ترتیب به طریق عمومی بررسی کند. مدام که گناه اون کسا با پراگی تصدیق شرفتگی بود، ما در غایبی شوهر شهر به مدت 18 سال اویلش به مدت 16 سال ایوگودی محروم
کرد. خیریدین نرزولایف ساکنی دهه شهری نوی ناحیه دوستی از همسری اولش با یک فرزند جدا شده، دوباره با ساجده رحمت و ازدواج میکند. سال 2016 با همسرش از روسیه به سوریه می رود. اسلام‌الدین نرزولایف برادر خیردین روزی 26 انور در صحبت با رادیو آزادی گفت وقتی فهمید که برادرش به سوریه رفته است مقامات را آگاه کرد. اسلام‌الدین نرزولایف می گوید برادرش روزهای اولی پیوستن به دیش از داخل یک خانه صحبت می کرد که آنجا سلاح و پرچم سیاهی این گروه تندرو دیده می شد. همسرش لباس سیاه داشت و چهرهش نانمایان بود. این جفت در صحبت‌ها از جهاد و قتل کافران قصه کردند. اسلام دین می گوید حکم غایبانه برادرش او را حیران کرده است.
بسیار سراکی بسیار داد. اکنون بسیار ما بگیم نگیم این قانون بسیار کار خوچه می نکرد. اکنون ما خدا را از باره می کنیم. اکنون دینده هست نیسته بسیار ما یکان چیم. با فکری ما اگر می بودم این قواه خواهد تخط کنم می تنیست که بسیار بخ شو
مثل خیریدین برادر اسلام‌الدین بیش از 1000 شهروند تاجیکستان برای شرکت در جنگ های سوریه و عراق به صف گروه های تندرو پیوستند. حالا قرار است پرونده اکثر آنها که حضورشان به گفته مقامات در جنگ های سوریه و عراق 100% تصدیق شده است به مثل پرونده خیریدین بدون حضورشان بررسی شود.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
مقامات امور داخلی ناحیه رشت در نسبت کاربر فعال فیسبوک جنیدالله خدایارف که برای نوشته های تنقیدیش در نسبت کمبودی های ناحیه در هفته گذشته بازداشت شد، با ماده 307 کادکس جنایی یعنی دعوت آموی برای تغییر دادن ساخت کانستیتوسیونی عیبدار دانسته شد. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. در حالی که نزدیکانش بازداشت خدایارف را به اظهار نظرهایش در شبکه‌های اجتماعی از جمله فیسبوک رب می‌دهند، خادمان پلیس دوشنبه در شرح بازداشت او کوتاه می‌گویند که یک بی‌فهمی کرده است. حالا به اصطلاح این بیفهمی ها که اصلا از تنقید تنها کمبودی به خاطر اصلاح عبارت می باشند، به قول کارشناسان آزادی بیان و سخن را که در قانون های جاری کشور به خصوص قانون درباره مطبوعات ذکر شده است زیر پا مانده، از بالای آن به جای اصلاح وضع نفر مورد نظر از طرف مقامدار مورد خصومت قرار گرفته در نهایت مجازات خواهد شد. فرهاد خدایارف برادر جنیدالله خدایارف روز 26 ینور به رادیو آزادی گفت برای دفاع از برادرش وکیل مدافع گرفتن تا در این قضیه از او حمایت کند. جنیدالله در صفحه فیسبوکیش از جمله رئیس کان انگشت ناحیه را تنقید کرده است که راه ماشینگردی را که انگشت کشانیده می شود تعمیر نکرده است، و در یک مقاله دیگرش شعبه معارف را در عوض پول قرض کتاب از طلبه ها چارمغز می گیرند تنقید کرده بود. حادثه به جزا کشیدن نفری که برای اصلاح کمبودی در ناحیه صدا بلند کرده و به مجازات کشیده شده باشد کم شمار نیست. شاهدان حادثه میگویند حکمت الله مردان خوجایف، یک ساکن دیگری کوچه رودکی شهرک غرب، در ماه ایول سال گذشته بعد یک جمع آمد رسمی در زمینه رفع عاقبت سیل در مرکز ناحیه بازداشت شده است. حکمت الله مردان خوجایف از نماینده مقامات ناحیه گیله کرده است که در مسجدها مردم پول می سپارد و در هر عید و جشن ها از مردم پول جمع آورده می شود، ولی چرا در روزی که خانه های مردم بر اثر سیل خراب شده است مقامات ناحیه چاره جویی نمی کند؟ بعد این شکایت مردان خوجایف برای این حرفش به میده افباشی گناهگار دانسته شده 15 شبانه روز به حبس گرفته شد. به دنبال این حالت مومن شاه قیوموف رئیس جماعت غرب ناحیه رشت در صحبت برادی آزادی گفت که مردان خوجایف در حادثه تقریبا 2 هفته پیش کمی نافهمی کرد و از کرده خود پشیمان شده است. رئیس ناحیه قناعت شاه لایقوف در آژانسی خبری خاور ردنامه نش کرد و گفت این خبر جای ندارد. چون این نافهمی ها در نواحی دیگری کشور نیز به چشم می خورند که به قبل شاهدان افراد تنقیدگر پیش از همه دوچار خشم رئیسان ناحیه قرار می گیرند. اما حالا پرسیده می شود که در چنین حالت بند قانون درباره آزادی بیان کجا خواهد ماند؟ نورالدین قرشبایف رئیس انجمن رسانه های مستقل تاجیکستان می گوید بارها شاهد شکایت های هم روزنامه‌نگاران و هم ساکنان عادی شده است که پس از تنقید کار و فعالیت مقامات ناحیه از طرف مسئولان دچار مجازات شده اند. و این می گوید
شما اگر قوه باشد حتی یک معلم از ناحیه مشهد برای تنقید کردنش و هم از خود تنقید کرده بودند. در ناحیه اش یک روزنامه‌نگار گناه نکرده هم باشد و از همون کمبودی های جای داشته در مکتب مواد تنقیدی چوب میکنند تعقیب قرار میدهند.
نوردین قرشبایف رئیس انجمن رسانه های مستقل تاجیکستان می افزاید در چنین حالت آزادی بیان نقض شده زبان مردم برای ابراز کمبودی های جای داشته در منطقه کوتاه کرده می شود. این در حالی است که سازمان خبرنگاران بدون مرز تاجیکستان را به محدودسازی آزادی بیان متهم کردند. این سازمان ها تاکید می کنند که مقامات حکومت تاجیکستان با وجود تنقید های پیوسته سازمان ها در مورد آزادی بیان همچنان خبرنگاران از وجود سنزور، تهدید و فشار و تعقیب برای فعالیت شکایت می کنند.
نفسی تازه می خواهم.
دری آزادی را کشوید.
کجا؟
آزادی.org. یک کلیک تا آزادی.
نفسی تازه.
تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی.org. یک کلیک تا آزادی. آزادی.org.
وزارت مهنت و مهاجرت تاجیکستان از شهروندان خواسته است از 25 می تا 25 ایول امسال از سفر به 11 شهر و ولایت های روسیه موقتا خودداری کنند، یا اگر کاری مهمی دارند مسئله ثبت نام یا با قید گذاشتن خود را از قبل برنامه ریزی کنند. مسئولان وزارت گفتند از 25 می تا آخر ماه ایول در روسیه جام جهانی فوتبال برگزار می شود و ثبت نام و تفتیش خارجیان از جمله تاجیک ها بسیار سخت خواهد شد. یک مقام وزارت روزی 27 ژانویه بر رادیو آزادی گفت این شهرهای سنگ پترزبورگ، یکاترینبورگ، قزان، کالینینگراد، نیژنی نوگراد، روستوف لابیدون، سامارا، ولگاگراد، سارانسک و سوچی است. مصاحب ما افزود در 2 ماه فصل تابستان مهاجران وظیفه دارند برای بودوباش موقتی دائمی یا کار در طول یک شبانه روز خود را ثبت نام کنند. در شرایط عادی این مهلت 15 روز را در بر می گیرد. بنابراین به ساکنان تاجیکستان توصیه می شود که تا شروع جام جهانی فوتبال مسئله ثبت نام خود را در روسیه انجام دهند. به ضرورت به این شهرها نروند، زیرا تدابیر امنیتی را سخت می کنند و یک خطای ناچیز می تواند سببی به جوابگری کشیدن مهاجر یا راندن او از روسیه شود. نمایندگی وزارت مهاجرت و مهنت و شغل اهالی تاجیکستان در روسیه گفت که زمان برگزاری جام جهانی فوتبال در 11 شهر روسیه ثبت نام شهروندان خارجی توسط پشت یا مرکزهای مهاجرتی موقتا قطع کرده می شود. قبلا کریم جان یاروف مدافع حقوق مهاجران تاجیک در روسیه بر رادیو آزادی گفت که در آستانه انتخابات ریاست جمهوری روسیه و جام جهانی فوتبال مهاجران به مشکل زیاد روبرو می شوند. آنها مجبور می شوند در 24 ساعت خود را ثبت نام کنند یا به قید گذارند. این عملا ناممکن است و برای همین به مهاجران گفتنی هستم که پیش از سفر به روسیه اول جای خود را یافته مانند که ثبتشان آسان شود، می گوید کریم جان یاروف. هر سال تا 1 میلیون اهالی قابل کاری تاجیکستان برای دریافت رزق و روزی به روسیه می روند. حامیان حقوق می گویند که در 2 سال اخیر وضع مهاجران در روسیه بدتر شده است.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی.tj یا آزادی.org.
مسجد، کلیسا، کنیسه و همه گونه اتحادیه های دینی در تاجیکستان موظف شدند که درباره درآمد و مال و ملک پول های کارمندانشان به مقامات گزارش بدهند. گزارش دادن از دارایی های مسجد و کلیساها بر پایه بندی نوی قانون درباره اتحادیه های دینی و آزادی وجدان حتمی شد. من عبدالله شرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم خواهم کرد. با پیشنهاد حکومت تاجیکستان به قانون یک زمره تغییر علاوه های نو وارد شد که با نشر متن آن در مطبوعات رسمی از 22 میانبر به حکم اجرا درآمد. تغییرات از جمله به ماده 19 این قانون وارد شده است که در آن مسجدها موظف شدند درباره سرچشمه های درآمد، نامگوی مال و ملک، خراجات مبلغ ها و مال و ملک دیگر، هیئت کارمندان و پرداخت مزد مهنت آنها، مبلغ های اندازی سپاریده شده و اطلاعات دیگر ضروری و مقامات معلومات بدهند. حسین شاکیروف، رهبر ریاست اتحادیه های دینی کمیته اید به کارهای دین، تنظیم انعنه و جشن و مراسم های ملی، روز 22 ینور در صحبت با رادیوی آزادی گفت مقررات مذکور نه تنها با مسجدها بلکه به تمام اتحادیه های دینی از جمله کلیسا و کنیسه و عبادتگاه های پیروان دیگر دین ها نیز دخل دارد. وی گفت
مثلا نگیم هم مبلغ هایی که به واسه درآمد میشه خرج صرفی وای در کن کدام سمت صرف کرده شده است گذراندنی کم کنیم. این سیاسی این پازدوم است. اینجا نگیم گذراندنی 3 میلیارد از گذراندنی عملهای خیلی از یه از گذراندنی من دیگر چاره بینی هایی که بیوسته در سمت آینان میشن یعنی خراجه کردیم. همزمان برای دادن معاشی خدمتیانی مثلا نگیم که بیوسته در مسجد نمی هایی تو دیدی دینی کار میکنن در همون نشان داده میشه.
شاکیروف افزود طبق طلبات قانون در تاجیکستان هیئت مؤسسان اتحادیه های دینی باید نکمتر از 10 نفر باشند. اما کارمندان حربی، اعضایان یگان حزب سیاسی و یا کارمندان مقامات عضو هیئت مؤسسان اتحادیه های دینی بودن نمی توانند. این طلبات به آن خاطر است که نمایندگان حزب های سیاسی با سوء استفاده از منبر مسجد فعالیت خود را تبلیغ نکنند. ابراز داشت شاکیروف. امام خطیبان چند از مسجدها و روحانیانی که خبرنگار رادیوی آزادی آنها را به صحبت دعوت کرد از شرح موضوع حساب و کتاب شدن درآمد آنها خودداری کردند. یکی از همصحبتان رادیوی آزادی خیلی مختصر گفت هر چیزی که مقامات دین فرمایند آن را اجرا خواهند کرد. درآمد مسجد، عبادتگاهی پیروان دین اسلام، همچنین درآمد مؤسسه های دینی دیگر مثل کلیسا و کنیسه از حساب مبلغ های خیریه عبادت کنندگان است. همچنان در جامعه عمدتاً سنتی تاجیکستان امام و امام خطیبان مسجدها در مراسم عزا، تولد فرزند و نکاح نیز شرکت ورزیده رسم و آیین های دینی را اجرا میکنند. به خاطر اشتراک در چنین مراسم اعتقادمندان به آنها یک مقدار مبلغ نیز میدهند. حکومت تاجیکستان از ماه فوریه سال 2014 به امام خطیبان مسجدهای رسما ثبت نام شده از حساب بودجه کشور معاش تعیین کرد. آن سال با صدور یک قرار بر رئیس شورای علما سید مکرم عبدالقادرزاده معاشی برابر به 2000 سومونی و به سر خطیبان مسجدهای جامع 1500 و به امام خطیبان مسجدهای 5 وقته 800 سومونی معاش مقرر شد. درآمد کلیسا عبادتگاهی پیروانی مسیحیت کمی از مسجد فرق میکند، اما مسئولان کلیسای پروسلوی در شهر دوشنبه میگویند آنها یک سازمان جمعیتی هستند و نمیفهمند چرا مقامات از آنها درباره دارایی هایشان معلومات میپرسند. ولادیمیر موخین، یک مسئول کلیسای پروسلوی روسی، در شهر دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی در این رابطه گفت
کلیسا یک سازمان جمعیتی است و من نمیفهمم در برای کدام فعالیت مالیوی ما باید به مقامات گزارش دهیم. بله، کلیسا یک مقدار شم و دیگر اشیای دینی میفروشد و پولی به دست آمده را برای نگهبانی بنا، پرداخت پولی برقاب و انداز صرف میکند. وگرنه از کدام حساب ما باید فعالیت کنیم؟
موخین افزود کلیسای پروسلوی از حساب مبلغ های خیریه پیروان و فروش اشیاء دینی به سر میبرد و راهبان هم از همین حساب زندگی خاکسارانه خیش را تامین میکنند. در تاجیکستان شماره اتحادیه دینی با شمول مسجدهای 5 وقته و جامع به بیش از 4000 عدد برابر است. از میان این عدد سازمان و اتحادیه های دینی 72 عددشان سازمان های غیر اسلامی هستند.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
با بازار پنجشنبه خوجند امروزها بسیار مشتری‌ها با امید خریدن گوشت ارزانی مال می‌روند. با یک دستور رئیس نو ولایت سغد هفته پیش تنها در این بازار بزرگترین مرکز ولایت سغد نرخ گوشت را پایین تر بردند، ولی کمی دورتر در بازار و مغازه های دیگر ارزش گوشت گاو و گوسفند به تغییر مانده 3 تا 7 سامانی قیمت تر نظر به نرخ پنجشنبه پیشنهاد می شود. من معصوم محمد رجب تفصیلات بیشتری این مطلب را ارائه می کنم. با دستور رجب‌بای احمدزاده اجرا کننده وظیفه رئیس ولایت سغد یک هفته قبل برای یک کیلو گوشت گاو به جای پیشتر 36 سامانی 33 و گوشت گوسفند 36 سامانی به جای پیشینه 38-40 سامانی نرخ گذاشتند. ولی روز 25 ژانویه که به بازار پنجشنبه رفتم، با وجود ارزانی نسبی در نزد دوکانهای گوشت خریدار زیاد نبود. یک خانومی که در نزدی غرفه قرار داشت گفت برخی ساکنان خوجند از روی مشاهده های خود میگویند که در 2-10 ساله آخر نرخ هیچ نوع دیگری مواد غذایی مثل گوشت تغییر نیافته است. اگر ابتدای سالهای 2000 روم در بازارهای سغد یک کیلو گوشت گاو 2.5-3 و گوسفند 4-5 سامانی نرخ داشت، در 15 سال آخر حدودی 10 برابر بالا رفته است. در گذشته و عمدتاً در آستانه انتخابات های ریاست جمهوری و پارلمانی، مقامات تاجیکستان با برگزار کردن یرمرکه ها و کمی پست کردن نرخ مواد اصلی غذایی مثل آرد و روغن رستنی، گوشت و شکر و سبزوات اقدام میکردند تا که دل مردم را به دست آورند. رجب‌بای احمدزاده اجرا کننده وظیفه رئیس ولایت سغد در روز دویوم تعییناتش 14 ژانویه شخصا در پنجشنبه بازار حاضر شد و نرخ و نوای محصولات به خصوص گوشت را سنجید. بعدی صحبت با رهبریت بازار و قصابان و گوشت فروشان سپاری شد که ارزش این مواد را کم کنند تا که مردم به خرید و استعمال گوشت دسترسی پیدا کنند. حالا بعدی بیشتر از یک هفته این سپاریش به نظر می رسد که دستور را گوشت فروشان بازار رعایت می کنند، ولی نرخ این محصولات در دوکانهای دورتر از بازار پنجشنبه به تغییر مانده است. یک جوانی خریدار در این باره می گوید همین طور صاحب یک دوکان دورتر از بازار پنجشنبه در صحبت با رادیوی آزادی گفت که یک کیلو گوشت گاو را به 35 سامانی و گوشت گوسفند را به 40 سامانی می فروشد. ساکنان مرکز ولایت سغد می گویند که نخستین اقدام رجب‌بای احمدزاده که با دستور نرخ گوشت را در بزرگترین بازار خوجند پایین برد، امیدی آنها را بر این که حل مشکلات اجتماعی مردم به نوبت اول تأمین با غذای اولیه در محور فعالیت رئیس نو ولایت سغد قرار خواهد داشت بیشتر کرده است. ولی نظر خریداران با راه دستور و سپارش و تنظیم درآوردن نرخ گوشت در بازار یکسان نیست. برخی این اقدام را درست می دانند، برخی به اجرای دائمی آن شبهه می کنند، چون که می گویند بازار قانونهای خود را دارد. همزمان برخی گوشت فروشان به این که نرخ گوشت در بازار پنجشنبه دیگر بالا نخواهد خیست خوشبین نیستند. عبدالملک علیبایف از اولین گوشت فروشان بازار پنجشنبه است که پیشنهاد رئیس ولایت را در مورد پست کردن نرخ گوشت پذیرفته است. او در صحبت با رادیوی آزادی گفت این مصاحب رادیوی آزادی افزود با نرخ‌های ارزان دسترس کردن غذای پرورش حیوانات خانگی یا تأمین بازار با گوشت راه‌هایی است که می‌شود نرخ گوشت را پست‌تر کرد. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، با برنامه مهمان آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید.
من اسکندر فیروز، تهیه کننده و مجری برنامه امشب طولی 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. مهمون امشب ما بهادر نظرف، سردار ریاست تشخیص دولتی اختراعات و نمونه‌های صنعتی مرکز پتنت و اطلاعاتی وزارت رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان هستند. سبب دعوت جناب نظرف به برنامه مهمون آزادی به این خاطر صورت گرفت که در دو سال گذشته 31% 336 اختراعی در تاجیکستان ثبت شده را جوانان تا 35 ساله انجام دادند. از همه اختراعهای ثبت شده 125 عددش در تاجیکستان و یک اختراع حتی در خارج کشور مورد استفاده قرار داشته است.
بهادر جان، به برنامه ما خوش آمدید و لطفا می گفتید که حالا در تاجیکستان وضع اختراعکاری را شما چگونه ارزیابی میکنید؟
پیشوای خردمند ما پیوسته به رشد فعالیت نوآوری و اختراعکاری، دستگیری جوانان در سمت فعالیت نوآوری اختراعکاری موقع خاص و موقع مهم و اساسی خود را دارند. اگر به پیشروی های دولت های غرب نظر کنیم، هستند کشورهایی که دستاوردهای آنها یا اینکه پیشروی سطح اقتصادی آنها نگرانده شده است بیشتر از همه به استفاده برای بردن خب نتیجه های مالکیت ذهنی از قبیل اختراع و آن نوآوری هایی که پیش نیاد کرده می شوند. امروز ها طبق معلومات هایی که ما داریم در جمهوری تاجیکستان از دورانی خب مؤسسه دولتی مرکز ملی پتنت و اطلاعات نزد وزارت رشد اقتصاد و سودای جمهوری تاجیکستان حدود بیشتر از 1000 عدد اختراع ها از جانب خب عرصه دهندگان یا خود اختراعکاران جمهوری به قید گرفته شده است. وابسته به اون امکانات هایی که اختراعکاران ما دارند، علمان ما دارند یا مخصوصا دیگر گیم که مؤسسه ها و تشکیلات های علمی تحقیقاتی که دارند، این رقم ها رو به طور معتدل ارزیابی کردن ممکن است. لیکن وابسته به اون که جهان امروزه به طور بیمیلون پیش می رود و هر روز تکنیک و تکنولوژی های نو پیدا می شوند، خوب پذیر کردن محصولات وطنی با وجود زیاد کردن نمگوی استحصال شونده اونها اختراعکاران ما رو وادار می سازد که هرچی بیشتر در این سمت کار کنند و اون اختراعان و نوآوری های رو پیشنهاد نمایند که در آینده از استحصال اونها ما توانیم که از ورود نمودن محصولات های استحصال خارجی اگر به طور پوره هم که نباشد به قدری باشد، یعنی که باز استیم. این در نوبت خود با استفاده برای ثروت های طبیعی که خداوند برای جمهوری ما عطا فرموده است و بغیر از این تشکیل نمودن جای های نوی کاری نیز مساعدت می نماید.
شما لطفا بگویید که به عنوان مثال سال گذشته، سال 2017 در تاجیکستان شما چند اختراعها را حجت گذاری کردین و رسمان براشون یک حجت یا به اصطلاح پتنت داده اید؟
حدود 70 عدد اختراعی که پیشنهاد شده که بود برای مرکز ملی پتنت اطلاعات خب از سنجش دولتی گذاشتند و آنها صاحب حجت محافظتی گردیدند.
دستگاه برای نظارت سیمای چاهای ورتیکالی مائلی و گوریزنتالی این دولت شوی سلامت قنوات شوی اسبابی سیسمیکی چاه ها این هم از همان اختراکور است. این سوهای ساختمان کوکوری این استفاده شدگی هستن در نیروگاهی برخی آبی روغون.
بر ایلوهی مثلا سال جوانان اعلان شدن سال 2017 از جانب مؤسسه دولتی مرکز ملی پتنت اطلاعات یک قطار چورابینی ها راه اندازی شدند و دیگر چورابینی ها نیز از در دایره اجرایش مقصد های استراتژی ملی رشد مالکیت ذهنی دیگر مقامات های حدود جمهوری تاجیکستان نیز چورابینی های گوناگون را راه اندازی نمودند.
پس برمیاد که سال گذشته که سال جوانان بود و میان اختراعکاران جوانان بیشتر بودند.
مورد تحلیل قرار دادن همین مسئله از جانب ما از جانب متخصصان مؤسسه سال گذشته یک اقدام نو پیش گرفته شد که در هیئت مؤلفانی که برای گرفتن حجت محافظتی ارزنامه پیشنهاد کردند معین نمودن درجه سن و سالی یا که نشان دهنده سن و سالی برآمده شد. از نتیجه ما معین کردیم که حدود 270 نفر اختراعکاری که سال 2017 31% حیات مؤلفون رو جوانان تشکیل میکنن که اینم در حال هست که ما جوانانی که به اختراع کاری و به سایه کاری علمی تحقیقاتی مشغول میشوند نه تا حدودی از تا 30 ساله بلکه تا حدودی 35 ساله ما در معیارها به حساب گرفتیم و اگر تحلیل کنیم با اون که حدودی بیشتر از 60% اهالی جمهوری تاجیکستان رو جوانان تشکیل میکنند 31% گمان میکنم که این نشان دهنده بزرگ نیست.
اینها چی اختراعهای بودن که شما بررسی کردیتون اون رو؟
اختراعها پیشنهاد شده بودن در ساحه طب، در ساحه فیزیکا، در ساحه متالورگیا، در ساحه خیمیا، کشاورزی، خب و دیگر ساحه‌های گیم که فعالیت انسان. بیشتر حدودی 40% بیشتر هم گیم ارزنامه‌هایی که پیشنهاد کرده میشن برای گرفتن حجت محافظتی یا اختراعهایی که پیشنهاد کرده میشوند با ساحه طب تعلق دارند، مخصوصا ساحه‌های داروسازی و سمت‌های انسان جراحی. و این هم خوب است، این نشان دهنده اون بوده میتواند که چون ما وارثان سینای بزرگ هستیم از همین خاطر شاید در همین بخش ارزنامه‌ها بیشتر پیشنهاد شده هستند.
این مواد داروواری است برای بلند برداشتن بنیه انسان، تیموسین با همین گونه مواد برای بلند برداری بنیه انسان همین است، تیموگر همین مواد های داروواری، مثلا یکی از جمهوری که اونم علاقه استفاده میشد اجازت فروش و استفاده برش دارد در جمهوری ترکمنستان است.
خب ارزنامه های دیگری بودن مثلا در ساحه متالورگیا که علاقه بعضی اونها در کارخانه های جمهوری علاقه تحت تطبیق قرار گرفتند، استفاده شده استودند.
با عنوان مثال میتونید یکی از اونها
مثلا طرز حاصل نمودن فلوارید با ساحه متالورگیا، مثلا طرزهای جراحی که به واسطه در مرکزهای طبابتی علاقه استفاده شده استودند. اگر سالهای پیشین بعضی بیماری هایی بودند که برای جراحی اونها شهروندان ما به خارج کشور سفر میکردند. در سمت اختراعکاران جوان از جانب مؤسسه دولتی مرکز ملی پتنت اطلاعات برگزار نمودن آزمون نورسان و اختراعکاران نورس و جوان برامانده شده است. در آینده تأسیس دادن منبع یا بازه ملی اختراعکاران و نوآوران جوان است که ما توانسته باشیم که با داشتن سراغه آنها، با داشتن مقصد و مرام و ساحه‌ای که آنها در فعالیت خود همچون اختراعکاری جدا کردند آنها در آینده دستگیری کرده توانیم که از حال آنها با خبر باشیم.
و شما آیا اطلاع دارین که از اختراعهایی که در تاجیکستان شدن در کشورهای خارجی هم استفاده می شود؟
تا امروز تنها مثلا یک معلومات به ما پیشنهاد شده است که اختراعهایی که به ساحه متالورگیا تعلق دارند مخصوصا حاصل نمودن متال های آلومینی که آنها به زنگ زنی تاب‌آور هستند، اختراع آنها از جانب استحصال کنندگان شرکت های جمهوری اسلامی ایران که مورد استفاده قرار گرفته است. در حدود جمهوری باشد ما از سال 2015 این جانب جرایانی رو برا مونده ایم که طریق مکتوب روان کردن و پرسش کردن از خود دارندگان حجت های محافظتی معلومات جمع آوری نموده استودیم که اختراعهایی که از سال 2012 این جانب با آن حجت محافظتی داده شده است تا چی اندازه مورد استفاده قرار گرفته استودند و حدود بیشتر از 336 عدد حجت محافظتی که در همون سالهای نمبر شده با عرض دهندگان جمهوری تاجیکستان داده شده است طبق معلومات ها حدود 120-125 عدد اختراع در ساحه‌های گوناگون، مثلا در ساحه طب، در ساحه خیمیا، در ساحه بایتوری، در ساحه کشاورزی و دیگر ساحه‌ها حد اقل یک مرتبه یا دو مرتبه یا گویند که به طور جاری حاضر هم اصلا در استحصال در ساحه‌های گوناگون، منطقه‌های گوناگون و کارخانه‌های گوناگون کشور طبق همون معلومات ها استفاده شده استودند.
یعنی حدود 50% این کم نیست به نظر شما؟
به گذاری این رقم رو خوبتر می بود که به نفرانی که به تحلیل عمیق مشغول هستند واگذار می کردیم، چون که از چه خاطر که در تجربه جهانی حتی هست حالت هایی که دولت هایی که از 100% حدود 5-7% چنین اختراعها در عمل تطبیق می شوند. خب دیگر دولت هایی هست که این فایز زیادتر است، مثلا 27% است تا 57% است. خود گرفتن حجت محافظتی از جانب عرضه دهنده، از جانب اختراع کار این معنی اون رو ندارد که همین اختراع الکی 100% در عمل تطبیق می شود، چونکه باز دیگر خصوصیت ها هستند. تا چی اندازه اختراع به درد مردم می خورد، یعنی که در بازار موقع خود رو می یابد، در بازار طلبگار خود رو می یابد. به همین خاطر نه همه وقت خوب می بود که شماره حجت های محافظتی داده شده را با شماره حجت های تطبیق شده، یعنی که یک بر یک مقایسه کرده گفت که مثلا اختراع 100% استفاده شده استودند یا برای چی نشده استودند. شاید اختراع های باشند که اصلا طبق اون سه کاتگوری که معمولی که جدا میکنند متخصصان سوها، اختراع های باشند که شاید زمان آنها فرا نرسیده باشد، مثلا بعضن اختراع هایی که در آینده استفاده می شوند، مثلا وابسته به تکنولوژی پیشرفته نانو تکنولوژی ها، یا شاید اختراع هایی باشند که اصلا طبق سنجش دولتی اختراع اعتراف شدگی هستند و محک های و کریتری های پتنت پذیری جوابگو هستند، لیکن یک استفاده کننده برای در عمل تطبیق کردن اون اختراع هیچ وقت نمیخواهد یا نمیتواند اگه استحصالات خود را که ارزش مثلا ده ها میلیون دلار ارزش دارد با پورگی دستگاه تجهیزاتش رو از نو کند، با خاطر اینکه اگه اختراع تطبیق کند که همون خراجاتش را برگردانده نتواند. یا حالت دیگر هم مثلا شده میتواند از جای نداشتنی عمان در مجموع چون استحصالات برای تطبیق همون اختراع پیشنهاد شده.
این اختراکاری معنی ندارد که مثال کواز چی هست چی خیلی نفذی. من به نظر من شکرانه حاضر وقت اقتصادی که ما داریم در حالت حاضرم من قناعتمند هستم. من شخصا خودم که اقتصادی هستم میدونم که همه چیز یک و یک بوره نمیشد، ما انشاءالله رو به ترقی و برفته استوده. من قناعتمند هستم اختراکاری در دور زمان برای کردور نیست، برای که خودش هم همون دولت اختراکاری بعض علمان میگن که احتیاج مادر
اختراع است و تطبیق چنین اختراع ها نیز برای آنها شاید مشکلی ها داشته باشد، ندانستنی حجت گذاری، ندانستنی با کجا مراجعت کردن و دیگر سبب ها.
میتونی بگید که فعلا برای حجت گرفتن اختراع ساختار شما چی سند های طلب میکند؟
چون همه چون این ساختارهایی که در دولت های دنیا هست، مؤسسه دولتی مرکز ملی پتنت اطلاعات طبق تمام اداره های پتنتی که در حدود دولت های دنیا به همین فعالیت مشغول هستند، قریب که یگانگی یا به اصطلاح گیم اونفیکاسیای حجت گذاری قبول شدگی است که اینم پیدا می شود از کنوینسیای پاریس. خب و دیگر سندهای بین المللی که جمهوری تاجیکستان اونها رو اعتراف کرده است و اعضاش هستند. طبق قانونگذاری ما مثلا قانون جمهوری تاجیکستان درباره اختراع، برای اختراع اعتراف شدن آفریده نو اختراکار می توانند که به اداره پتنتی یا به مؤسسه دولتی مرکز ملی پتنت اطلاعات طبق ترتیب یا همون کلاب ها یعنی که بلانک های تصدیق شده که هست و مؤسسه ما ارزنامه پیشنهاد کنند که اون ارزنامه در نوبت خود دربر میگیرد یک چند حجت ها رو، مثلا ارزنامه که در اون معلومات های مکمل آورده می شود نمونه اش هست، توصیف نامه اختراع که در اون اختراع به طور کفایه معنی داد کرده می شود، اشکار کرده می شود، خب اونم جزئیات خودش دارد، بعدن فرمول اختراع، رفیرت اختراع و نقشه ها و دیگر مواد ها اگر آنها برای معنی داد کردن ماهیت اختراع ضرور باشند.
و برای گرفتن حجت محافظتی آیا یکان مبلغ هم پرداخت کردن در کار است؟
البته در تمام دولت های دنیا جرایونی مثلا حجت نو کردن این خودش بوج ها رو دارد، مثلا دیگر پرداخت های کار برید رو دارد، در تمام دولت های دنیا هست این چیز. البته اون مبلغ هایی که معین کرده شدگی هستند حتما با خب دیگر مقامات های نظارتی موافقه کرده می شوند، امکانات های اقتصادی هر یک شهروند معین کرده شدگی هستند. حدود گویم که تا 1200 سومونی مبلغ های کارگزاری هستند که این مبلغ ها دوره به دوره مثلا پرداخت کرده می شوند.
بهادر جان خیلی تشکر برای صحبت و در فعالیت من بعد شما کامیابی ها خواهانیم.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام، سرمنده ارشمند من شورای ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف شما را به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می کنم. نخست به شما خبرهای تازه ورزشی تقدیم می شود. کریستیان کرامبی سابق بازیگر دسته منتخب فوتبال فرانسه با جام جهانی فوتبال به دوشنبه می آید. قهرمان جهان و اروپا سابق نیم حمایتگر دسته منتخب ملی فرانسه کریستیان کرامبی جام جهانی فوتبال را هنگام سیر آن به تاجیکستان راهبلدی می کند. در دایره سیاحت جهانی جام جهان به 50 کشور عالم از آن جمله به تاجیکستان روز 5 فوریه تشریف می آورد. این جام در شهر دوشنبه به معرض عموم گذاشته خواهد شد. به اطلاع مقامات فدراسیون فوتبال تاجیکستان، همه خواهشمندان می توانند جام رسمی مسابقات قهرمانی جهان را که فیفا فدراسیون بین المللی فوتبال می گذراند ببینند و با این جایزه افسانوی عکس برداری کنند. پارلمان تاجیکستان تصمیم دارد که آینده نزدیک به لایحه قانون‌های جمهوری تاجیکستان درباره تربیت جسمانی و ورزش و درباره تیاری ورزشی تغییر و اضافه‌ها وارد نماید. مسئله مذکور 22 ژانویه ضمن برگزاری جلسه شورا که تحت ریاست رئیس مجلس نمایندگان شکرجان ظهوروف دایر گردید بررسی شد. تاکید گردید که هدف از وارد نمودن تغییر و اضافه‌ها به لایحه قانون‌های ذکر شده تشکل صحه ورزش، کفالت دولتی رشد عموی ورزش و تربیت جسمانی می باشد. از جمله لایحه قانون جمهوری تاجیکستان درباره تربیت جسمانی و ورزش مین بعد قاعده های تامین امنیت مسابقه های رسمی ورزشی، قاعده های رفتار مخلصان هنگام گذراندن مسابقه های رسمی ورزشی و دیگر مسئله های مربوط به ساحه را به تنظیم می دارد. تاجیکستان در ایتینگ یاردبندی نوی فدراسیون بین المللی فوتبال در بین 211 کشور در جایگاه 126 قرار گرفته است. در فهرست نوی فیفا آلمان مثل پیشین جای اول، برزیلیا جای دوم و پرتغالیا جای سوم را کسب کردند. حسین شادیف سرمربی دسته منتخب فوتزال تاجیکستان به هیئت تیم ملی که در مسابقات قهرمانی آسیا شرکت می‌ورزد 14 بازیگر را داخل نموده است. مسابقات قهرمانی فوتزال آسیا از 1 تا 11 فوریه در تایبه چین برپا می‌گردد. حسین شادیف سرمربی دسته منتخب فوتزال تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت که جمع آمدی تعلیمی و تمرینی دسته 23 ژانویه در دوشنبه به پایان رسید. وای افزود
مقصد داریم با چین سفر کنیم و در اونجا بازی های رفیقانه گذرانده بعد از اون با تایپه چین سفر کنیم.
دسته منتخب تاجیکستان نخستین بازیش را در مسابقات قهرمانی فوتزال آسیا در تایبه چین 1 فوریه با دسته ژاپن انجام می‌دهد. در دور دوم مسابقات 3 فوریه با دسته ازبکستان روبرو می‌شود. رقیب منتخب تاجیکستان در بازی نهایی سبقت گروهی که 5 فوریه برپا می‌گردد دسته کره جنوبی می‌باشد. تیمور رحیموف پهلوانی جوانی تاجیک از یک تالاری کوچکی گوشتگیری در دهه استقلال ناحیه رودکی برسه جهان راه یافته در طول 5 اخیر در رشته جودو نتیجه های بلند به دست آورده است. وی میگوید برایش بخصوص سال 2017 سالی از همه بابرار بوده است. او در مسابقات قهرمانی جهان میانی جوانان که در شهر زگرب خورواتیا برگزار شد در رقابت ها در وزن زیر 100 کیلو صاحب مدالی برنجی گردیده است. تیمور رحیموف در همین حال در فهرست جهانی جودو میانی جوانان در وزن زیر 100 کیلو در بین 180 نفر مقام سوم را کسب کرده است. حالا با تیمور رحیموف هم صحبت می شوم. تیمور درباره خود کمی معلومات می دادید؟
من 8 ایولی سال 1997 در ناحیه رودکی تولد شدم. سال 2014 مکتب میانه رقم 1 ناحیه رودکی را با بهای اعلی ختم نمودم و خود همان سال در دانشکده تربیت جسمانی با به نام سید مومین رحیموف داخل شدم. عین حال من در کورس چهارم فکولته سیاحی کوهی تحصیل می نمایم. من از خرده گوشتین را دوست می داشتم و یک روز پدرم همراهی بابایم گرفته مرا به پیش استاد آورده ماندن. من از همان روز در این تالار مشق میکنم.
بگید که کدام مسابقات برای شما از همه مهم و فراموش نشونده بود؟
در سال 2017 من در سه مسابقه اشتراک کردم و مسابقه جدی این قهرمانی جهان بود که خوشبختانه من سزاوار مدال برنجی گشتم.
در مسابقه قهرمانی جهان رقیبان شما کی ها بودند و کی اصلا برای شما از همه رقیب پرزور حساب می شد؟
من در قهرمانی جهان من با 5 نفر قوازمایی نمودم. همه حریفانم پرقوات بودند. حریف آذری هم بهتر بود. متاسفانه قوازمایی را باختم.
برای گرفتن مدال برنجی رقیب شما کی بود و چگونه با او رقابت کردید؟
در قوزمایی برای جای سیوم حریفم از آلمان بود. در رفت قوزمایی با برتریت کمی پیروز گشتم.
در برای اویلتون کمی معلومات می دادید؟ شما از اویله پهلوانان هستید همی خیلی نه؟
بله، پدرم رحیموف بختیار، بابایم عبدالرحمنوف رستم، تقویم عبدالرحمنوف سهراب، دادرم رحیموف اولوغبیک. اویلای پهلوان ها بگیم می شود. من ادامه دهنده کاری پدر و تقویم هستم.
تیمور، شما بخیر از گوشتی، چرا دوست می دارید؟ یعنی وقتی خالی خود را با چی صرف میکنید؟
من به غرض از گوشتین فوتبال را دوست می دارم و وقتای خالیگی گاه گاه با دوستان با همسینفان رفته فوتبال بازی میکنیم.
امسال نقشه های شما چگونه هست؟
مقصد ما در سال 2018 در مسابقه بین المللی بسیارتر اشتراک کرده خالهای اولمپی را به دست بیاریم و خدا خواهد به المپیاد راحت گیریم.
آرزوی شما چی است؟
من آرزو دارم که به مثل رسول باقیف در قهرمانی جهان و بازی های اولمپی مدال به دست بیارم.
تشکر زیاد.
هم صحبتی من پهلوانی جوان و نامداری تاجیک تیمور رحیموف بود.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید.
فعلا ما در تالار ورزشی دهه استقلال ناحیه رودکی قرار داریم و در اینجا پهلوانان جوان تمرین میکنند تحت رهبری مربی شایسته تاجیکستان مستقیم امینوف. خوش دارم درباره شاگرد خود تیمور رحیموف کمی معلومات بدهید.
رحیموف تیمور از سال 2010 در نزد من تمرین میکند. وقتی با او مشق آغاز کردیم 2 سال تمرین کردیم. علاکه در سال 2011 با مسابقه های بین المللی با دولت های همسایه جمهوری قرقیزستان، قزاقستان، ازبکستان و با فدراسیون رسم سفر بر میشتیم. در بین نورسان خردسال اشتراک میکرد در مسابقه و در سال 2013 علاکه نتیجه خوب شد که در بازجای نورسان یورا آسیا در جمهوری علماته علاکه نتیجه خوب داد، غالب مسابقه شد و بر چند مسابقه های بین المللی بین نورسان غلبه کرد و در سال 2014 علاکه غالب مسابقه جام اروپا بین نورسان، جایزه دار مدال نقطه در قهرمانی آسیا، غالب مسابقه جام آسیا گردید و 3 مسابقه بین المللی نیز غلبه کرد که در همون سال 6 مدال بین المللی به دست آورد و در سال 2017 خداوند نصیب کرد است اشتراک کردیم در قهرمانی جهان با 5 نفر قوازمایی نبود. در قوازمایی اول پهلوان از دولت پولش بود او را غلبه کرد. در دور دوم از ونگری او را غلبه کرد. در دور سوم قهرمان پرقوات از ژاپن بود او را طریق ایپون غلبه کرد. و در قوازمایی نیم نهایی در حریف آذری خود مغلوب شد و بر جای سوم باز پهلوان آلمانی را غلبه کرد و سزاوار مدال برنج گشتیم.
بگید که
تیمور نسبت به دیگر شاگردان شما با کدام خصلت های خود فرق میکند؟
سواد خوب دارد، آداب خوب دارد و از جهت جسمانی خداداد قد بلند دارد، قوت طبیعی دارد، ملکه و مهارتش خوبتر است. همین تیمور طرف چپ گوشتی میگیرد، برای اون یک برتری است.
به نظر شما آیا میتواند تیمور رحیموف در المپیاده سال 2020 در توکیو شرکت ورزد؟
البته از خدا امید داریم که در بازی‌های المپی هم شرکت ورزیم و هم مدال به دست بیاریم. برای این مهنت زیاد در کار است و مبلغ زیاد در کار است. اقلا باید که هر سال ما تا بازی‌های المپی کمی کم باید 25,000 دلار صرف کنیم، چون در مسابقه‌های بین‌المللی هم اشتراک در کار برای راحت گرفتن خال‌ها را جمع کردن در کار و در تمرین های پی در پی زبور میگن. اگر در زبورای بین المللی ما اشتراک نکنیم، ما ملکه و مهارت ما خوب نمیشه. برای این هم این مبلغ در کار است.
آیا شما سرپرست دارید؟
سرپرست نداریم، هم گیم خطو نمیکنیم. همین تا همین روزه با یاردم پدری تیمور و با یاردم برادری من به این مسابقه ها سفربر میشیم.
و این تالاری که شما حالا تمرین میکنید همراه شاگردان خود، اصلا تالاری کی است و کی مبلغ گذاری کرده است که این تالار رو ساخته اید؟
بسیار، ما تالار ورزشی نداشتیم. در مکتب میانه ما درس میدادیم و استاد هم خیلی شد که دیگر ما اجازت ندادن در مکتب میانه تمرین کردن. بعد همین زمینی نزد حولگی است که در پیش خانه من است، همین از برادرم خواهش کردم، همین تالاری خورده مساحتش 10x10 است، برای ما ساخته دادن. در همینجا من خدا باشیم 8 سال شد مشق میکنیم.
چندین ورزشگری که هم جوان است هم بزرگسال است، حالا از جانب کمیته بین المللی المپی توسط کمیته ملی المپی تاجیکستان و فدراسیون هایی که آنها را پیشنهاد میکنند با استیپندی المپی تامین میشوند. آیا تیمور رحیموف هم استیپندی المپی میگیرد؟
غیر از کمرویش های استوپیریوم، نفرانی که در اونجا استیپندی المپی میگیرن در جدا اصلا یکم نتیجه ندارن های استیپندی المپی میگیرن. در سال 2017 رحیموف تیمور 3 نتیجه بهترین به دست آورد، اما با روی خطی استیپندیشن المپی شامل نشد. من در حیرتم.
ضمناً برای کامیابی های برجسته سال 2017 تیمور رحیموف چگونه قدردانی شد؟
برای که دو مسابقه قهرمانی جهان سزاوار جای سوم و قهرمانی آسیا جای دوم 37,500 سومون جایزه پرزیدنتی از همین تحفه جناب والی گرفتیم.
سال 2018 باز بسیار مسابقات سطح بین المللی برگزار میگردد و تیمور رحیموف شرکت میورزد.
17-18 فوریه در دولت آستریا شهر اوبروارد یوروپا اوپن برگزار میگردد و یک هفته بعد از همون جا میگذاریم به دولت آلمان شهر دوسلدورف گراند سلم و بعد وای خدا خواهد میبیم تیاری دیده بود به مسابقه گراند پری در دولت ترکیه شهر انتالیا. و این سه مسابقه که ما تا بهار اشتراک میکنیم. نمیگه مسابقه ها بسیار است، فقط مبلغ در کار که برای این مسابقه اشتراک کنیم.
تشکر برای صحبت.
مصاحبی من مستقیم امینوف، مربی ورزیده گوشتی جودو و استاد تیمور رحیموف بود. شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف مجری این برنامه با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
Why you talk?